ساعت 15 وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نتیجه درباره لایحه پالرمو را بار دیگر به نشست بعدی موکول کرد. مجلس شورای اسلامی درباره بودجه و مشکلات اقتصادی جلسه غیرعلنی برگزار کرده است. یک نماینده مجلس میگوید ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه قطعی شده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود بار دیگر درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و بررسی آن را به نشست بعدی موکول کرد. در پی عدم تصمیم گیری در جلسه سه هفته پیش قرار بود رأی گیری درباره لایحه پالرمو روز شنبه انجام گیرد، اما به گفته غلامرضا مصباحی مقدم عضو این مجمع تصمیم گیری به نشست بعدی که دو هفته بعد برگزار خواهد شد موکول شده است. لایحه پالرمو یکی از چهار لایحه است که دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF ارائه کرده است. از این لوایح تاکنون دو لایحه تایید شده و سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد. مجلس شورای اسلامی صبح شنبه پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه 98 جلسه غیرعلنی با حضور چند مقام دولتی برگزار کرد. بنابر گزارش‌ها در این جلسه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمود حجتی وزیر کشاورزی، رضا رحمانی وزیر صنعت و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. به گفته بهروز نعمتی نماینده مجلس در این جلسه موضوعات مختلف مربوط به لایحه بودجه سال 98 و همچنین مشکلات اقتصادی به بحث گذاشته شد. حدود 10 روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستوری مبنی بر اصلاح ساختار کشور ظرف 4 ماه آینده صادر کرده است. با این حال این گفته ها بدتر تکذیب شد و به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس دستور آیت الله خامنه ای مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز شنبه از قطعی بودن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن نوروزی در جلسه روز شنبه در سخنانی درباره طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف گفت با توجه به اینکه آقای رئیسی قرار است رئیس قوه قضاییه شود و ما متوجه شدیم که او نظر خاصی درباره این قانون دارد، مجبور شدیم این قانون را 1 سال تمدید کنیم. ابراهیم رئیسی مدیر فعلی تشکیلات موسوم به آستان قدس در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شکست خورد و با کسب 38% آرا نفر دوم شد. ابراهیم رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1367 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. در صورت انتصاب از طرف آیت الله علی خامنه‌ای، او جانشین صادق آملی لاریجانی خواهد شد که از مرداد 1388 رئیس قوه قضاییه ایران بود و از دی ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا تصریح کرد که رویکرد اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ایران تفاوت‌هایی وجود دارد، چرا که آمریکا معتقد است هر پولی به جمهوری اسلامی ایران برسد دست آخر به قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت می‌شود. در گفتگوی اختصاصی رادیو فردا همکارم نیشا بغراتی با مایک پومپئو که در حاشیه نشست ورشو صورت گرفته، آقای پومپئو گفت که ایران از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. توجه شما رو به این گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا جلب می‌کنم.
آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد، یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی‌ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردن.
این گردهمایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گردهم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد، مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی‌ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم، باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی‌ها در یمن می‌شود، باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفتیم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد، در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد. و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌ها و ایمان را با آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره میکنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود. رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعی از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم، سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت اینکه رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله‌ای است که به مردم ایران مربوط می‌شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا این که حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
این موضوع هیچ ربطی با آمریکا پیدا نمی کند. اما می خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو را در می آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفاً نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
گفتگوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو شنیدید با رادیو فردا که همکارم نیوشا بوگراتین گفتگو رو در حاشیه نشسته ورشو با وزیر خارجه آمریکا انجام داده بود. و ما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 51 ساله و ساکن تبریز است. همسر و پدر 3 فرزند که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او که فعالیت‌های مدنیش را از اوایل دهه 70 خورشیدی آغاز کرد، از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. عباس لسانی نویسنده ای منتقد است، چهره ای سرشناس در تبریز که پوسترها و نوشته هایی برای آزادی او همکنون بر دیوارهای شهر نقش بسته است. این فعال مدنی 25 دی ماه برای چندمین بار بازداشت شد، در شرایطی که معلوم نیست علت بازداشتش اجرای حکم قبلی اوست یا پرونده و اتهامی جدید. او در آخرین پرونده‌اش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به 10 ماه زندان محکوم شده است، حکمی که در پی رد اعاده دادرسی او قطعی شد. در متن حکم عباس لسانی آمده است که او در سخنرانی‌هایش به سیاه‌نمایی علیه نظام پرداخته و موجب سر دادن شعارهای قوم‌گرایانه توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده است. حکمی که زیر آن امضای قاضی احراری رئیس شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به چشم می‌خورد. عباس لسانی که از 25 دی ماه در زندان تبریز به سر می‌برد، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و در شرایطی نامعلوم نگهداری می شود. در حالی که همسر و 3 فرزند او در راهروهای دادگاه در انتظار پاسخ مسئولانند یا اجازه ملاقاتی کوتاه، و حالا معلوم نیست که این بازداشت به اجرای حکم 10 ماه زندان او متصل خواهد شد یا بازداشتی موقت خواهد بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 15:15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید از رادیو فردا. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.